بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث مراجع کاشفیت عدم رد از امضای معصوم علیه الصلاه و السلام بود. آخرین وجهی که بیان شد تمسک به دلیل لا ضرر ولا ضرار بود. البته اضافه می کنیم ادله حرمت ظلم را. بنابراین آخرین وجهی که بیان شد عبارت از تمسک به دلیل لا ضرر ولا ضرار و ادله حرمت ظلم. خب، خیلی از موارد سیره های عقلائیه، چه معاصر و چه مستحدث، بر اساس عدم ضرر و عدم ظلم است، به این معنا که اگر سیرهای عقلائیه را در نظر نگیریم، در واقع دلیل لا ضرر و لا ضرار و ادله حرمت ظلم را در نظر نگرفته ایم. یعنی به طور خلاصه خیلی از موارد سیره های عقلائیه معاصر و مستحدث بر اساس دلیل لا ضرر و لا ضرار و ادله حرمت ظلم است. بنابر این از این طریق کشف از رضایت و امضای معصوم علیه الصلاه و السلام می شود. به عنوان مثال، اگر حقوق مختلف عقلائی را نظیر کپی رایت، حق انتشار، حق تألیف، حق نوبت و امثال ذلک را در نظر نگیریم، در واقع ادله لا ضرر و لا ضرار و ادله حرمت ظلم را در نظر نگرفته ایم. بنابراین از این طریق می توان رضایت و امضای معصوم علیه الصلاه و السلام را کشف کرد. حالا چند تا مثال عرض میکنیم. فرض بفرمایید که یک کسی یک کتابی را تألیف کرده است و قبل از انتشار این مفاد این کتاب را شخص دیگری به نام خود ثبت کند، که در واقع حق و تألیف را برای خود در نظر بگیرد. این یک ضرری بر مؤلف وارد شده است و همچنین ظلمی است که بر او وارد شده و عرف این تصاحب حق تألیف را از مصادیق ظلم می داند و واقعا از نظر عرفی و عقلایی این ظلم است. همینطور نادیده گرفتن عرض می شود که حق کپی رایت که در این زمان هم خیلی مورد توجه است. خب یک شخصی زحمات فراوانی برای یک محصول در واقع علمی خود در قالب یک مجموعه سی دی ارائه می دهد و در واقع یک مجموعه ای را به وجود می آورد و ماها هم در این زمینه تلاش می کنه. حال اگر چنانچه که خب این محصول چندین ماهه و چه بسا چندین ساله شخصی را بخواهیم به صورت کپی رایت و بدون اجازه آن شخص در جامعه علمی منتشر کنیم، خب این در واقع یک ظلم و ضرر عرفی محسوب می شود. مثال دیگری که می توانیم بزنیم این است که یک شخصی در واقع یک زمینی را با یک مبلغ بالایی خریداری می کند و سند را به نام خود می زند و فرض کنیم که این زمین زمین موات است. حال اگر شخص دیگری این زمین موات را احیا کند، خب اگر بخواهیم قائل شویم که این زمین موات ملک احیا کننده است و در واقع خریدار این زمین را در نظر نگیریم، این قضیه یک قضیه عرض می شود که مشمول ظلم است و عرف این مطلب را ظلم می داند و قطعا از نظر عرفی یک ضرری بر خریدار این ملک وارد شده است. خب از این گونه موارد در سیره های عقلائیه، چه سیره های عقلائیه معاصر و چه سیره های عقلائیه مستحدث وجود دارد، از این طریق ما در واقع کشف امضای معصوم را داشته باشیم. بنابراین کاشفیت رضایت و امضای معصوم علیه الصلاه و السلام از طریق ادله لا ضرر و لا ضرار و ادله حرمت ظلم. خب این آخرین وجهی است که بیان شد. اینجا یک سؤالی مطرح شد، من حالا عرض می شود که یه قدری مطالب گذشته را سریع عرض کنم. سؤالی مطرح شد که آیا ظلمی که در ادله حرمت ظلم و ضرری که در قاعده لا ضرر و لا ضرار وارد شده است، آیا شامل این سیرهای عقلائیه می شود یا خیر؟ آیا تضییع حقوقی که بر اساس سیرهای عقلائیه مطرح می شود آیا مشمول این ادله لا ضرر و لا ضرار و همچنین ادله ظلم می شود یا خیر؟ این سؤالی است که باید ابتدا پاسخش روشن شود تا اینکه تمسک به قاعده لا ضرر و لا ضرار و ادله حرمت ظلم در ما نحن فیه صحیح شود، وگرنه تمسک به این ادله تمسک باطلی است. خب یک راه بیان شد که راه حضرت امام رحمت الله علیه بود که مرجعیت عرف هم در مفاهیم است و هم در تطبیق مفاهیم بر مصادیق است، که این وجه بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت و مطالبش تقریبا گفته شد، هرچند که مجال بیشتری را هم می طلبد، ولی به همین مقدار ما بسنده می کنیم. راه دومی که مطرح می شود این است که مراد از ظلم و ضرر تضییع، خوب دقت کنید، تضییع عرض می شود که حقوق عرفی است. یک توضیحی در این رابطه عرض کنم. مراد از به اصطلاح ضرر و ظلم در این ادله شرعیه ضرر و ظلم عرفی است. تضییع حقوق عرفی در واقع مفهوم ضرر و ظلم است. این یه وجهی است که باید به آن پرداخته شود. این بیان در کلمات مرحوم ایروانی وارد شده است، آمده است که مراد از ظلم تضییع حقوق عرفی است. خوب دقت کنید، سه احتمال میخوایم این رو یه خورده توضیح بدیم. سه احتمال در رابطه با ظلم در این ادله حرمت ظلم و ضرر در دلیل لا ضرر ولا ضرار، سه احتمال می توانیم داشته باشیم. یک، مراد از ضرر و ظلم ضررها و ظلمهای حقیقی و تکوینی است. یعنی چه؟ یعنی اگر نقصی به بدن کسی وارد شود یا نقصی به مال کسی وارد شود، این هم ضرر است هم اگر جبران نشود ظلم است. خب این در واقع به اصطلاح منحصر کردن ظلم و ضرر به ضرر و ظلم حقیقی و تکوینی است. این یک احتمال. این احتمال در واقع احتمال عرض می شود محدود است، یعنی ما ظلم و ضرر را محدود به ضرر حقیقی و تکوینی، ظلم حقیقی و تکوینی بدانیم. احتمال دوم این است که مراد از ضرر و ظلم، ضرر و ظلم شرعی است. یعنی در واقع بگردیم در عالم شرع و ببینیم ظلم شرعی چیست، ضرر شرعی چیست. احتمال سوم این است که مراد از ضرر و ظلم تضییع‌های عرفی باشد، تضییع حقوق عرفی باشد. که خوب دقت کنید، این احتمال سوم یک احتمال اعم است، یعنی عمومیت بیشتری دارد، شمولیت بیشتری دارد، چون هر تضییع عرض می شود که هر به اصطلاح ضرر حقیقی و تکوینی، خب تضییع حقوق از نظر عرف می باشد، اما عکس آن وجود ندارد، عکس آن عمومیت ندارد. در واقع کل ضرر حقیقی و تکوینی، ضرر عرفن، کل ظلم حقیقی و تکوینی ظلم عرفن ولا عکس، عکسش اینجور نیست. یعنی چه بسا یک تضییع حقوق عرفی داشته باشیم اما ظلم حقیقی و تکوینی نباشد. مثل همین حقوق عرفی که مثال زدیم، توجه می فرمایید. خب اینجا تو پرانتز یه چیزی عرض کنم. احتمال اول که گفتیم ضرر و ظلم حقیقی و تکوینی، اسم دیگرش ضرر و ظلم عقلی هم گفته می شود. برابر این ضرر و ظلم حقیقی، تکوینی، عقلی، اینا به یک معنا گرفته می شود. حالا بیان این که مراد از ظلم و ضرر تضییع حقوق عرفی است، این است که اگر مراد از ظلم و ضرر تکوینی و حقیقی و عرض می شود که به اصطلاح عقلی باشد، این احتمال، یعنی احتمال اول، قطعا خلاف مرتکز عرفی است، قطعا خلاف مرتکز عرفی است. احتمال دوم که مراد ظلم و ضرر شرعی باشه، این هم انتفایش و منتفی شدنش قطعی است. پس مراد همان احتمال سوم است که تضییع حقوق عرفی باشه. توضیح ذالک، توضیح مطلب این است که دوستان، اگر مراد فقط ضرر و ظلم حقیقی و تکوینی و عقلی باشه و فقط ضرر و ظلم در مواردی باشه که نقص بدنی مثلا بر شخصی وارد بشود، نقص مالی وارد شود، توجه می‌فرمایید؟ اگر مراد این گونه در واقع ضررهای حقیقی و تکوینی و عقلی باشه که این احتمال قطعاً مخالف با مرتکز عرفی و همچنین مرتکز اهل شرع، در واقع خلاف همه مرتکزات عرفی و شرعی است، که فقط مراد همین نقص‌های تکوینی و حقیقی و عقلی باشد. یعنی ما ادله حرمت ظلم ولا ضرر ولا ضرار را منحصر کنیم به همین نقص‌های حقیقی و تکوینی. این قطعاً خلاف مرتکزات عرفی و اهل شرع است و خلاف مرتکزات در واقع عرض می شود که هم عرف، هم شرع، هم مرتکز فقهی، حالا هر چی بخواید شما اضافه کنید، در واقع می دانیم که مراد از ظلم و ضرر در این ادله شرعیه منحصر به موارد تکوینی و حقیقی و عقلی نیست. این احتمال منتفی است. احتمال دوم هم که فقط مراد ضرر و عرض می شود که ظلم شرعی باشه، بگردیم ببینیم چه مواردی در شرع ظلم محسوب شده است، این هم قطعا مراد نیست، چون ادله عرض می شود شرعی محول به عرف است. به اصطلاح مفاهیم موضوعات و الفاظ که محول به شرع نیست، محول به عرف است، مگر آن مواردی که در شریعت تأسیس شده باشد. پس مراد از این ظلم و ضرر، مراد همین تضییع حقوق عرفی است. خب اگر ما بتوانیم مفهوم ضرر و ظلم را این بدانیم که آقا هر جایی که حقوق عرفی تضییع شود، نادیده گرفته شود، این همان ظلم است و از ظلم حرامون و همان ضرر است که با دلیل لا ضرر و لا ضرار نفی شده است. اسلام حکم ضرری ندارد، حکم ضرری در اسلام نفی شده است. اگر بتوانیم ادله حرمت ضرر و ادله حرمت ظلم و ادله لا ضرر و لا ضرار را، دلیل لا ضرر و لا ضرار را به تضییع حقوق عرفی معنا کنیم، آن وقت راه برای عرض می شود که کاشفیت امضای معصوم از این سیره های عقلاییه راه خیلی باز می شود و سیره های عقلاییه معاصر و مستحدث را شامل می شود. یعنی نه تنها سیره های معاصر، خیلی از سیره های معاصر زمان معصوم، حالا که معاصر با زمان معصوم است، مشمول این وجه هست که بیان شد، و چه بسا تمام سیره های عقلاییه معاصر و مستحدث را بتوانیم با همین وجه تصحیح کنیم. البته دوستان، مراد از سیره های عقلاییه که محل بحث ماست، سیره های عقلاییه محرز نیست. بعضی از سیره های عقلاییه محرز محل بحث نیست. مثلا سیره عقلاییه در حجیت ظهورات، سیره عقلاییه در حجیت خبر واحد ثقه، اینا که محل بحث نیست، اینا از مسلمات است و مراد سیره های عقلاییه‌ای که در واقع محل ابتلای عموم نبوده است، اینها مورد نظر است. و سیره های عقلاییه مستحدث، اینها خیلی مهم است. بنابراین ما به دنبال کدوم سیره های عقلاییه هستیم؟ اینو حالا تو پرانتز عرض کردم. سیره های عقلاییه که مورد ابتلای عموم نبوده است و معاصر معصوم بوده، و سیره های عقلاییه مستحدث. خب ما با این وجه بسیاری از این سیره های عقلاییه را می توانیم تصحیح کنیم و امضای معصوم را کشف کنیم. انشاءالله بررسی این وجه برای جلسه آینده و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.